سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را طاهر روشان پیش می‌برد. امروز جمعه است، 29 سرطان سال 1403 هجری خورشیدی و 19 جولای سال 2024 میلادی. رویداد ترافیکی در ولایت هرات 6 قربانی و 1 زخمی بر جای گذاشت. شمار از رسانه‌های داخلی افغانستان امروز گزارش دادند که این رویداد شب گذشته در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه انگام رخ داد که یک موتر از نوع کورولا با یک موتر باربری برخورد کرد. علت رویداد هنوز مشخص نشده. بر روز سه‌شنبه این هفته در نتیجه منحرف شدن یک بس مسافربری از مسیرش در ولایت بغلان 17 تن جان باختند و 34 تن دیگر زخم برداشتند. تیزرانی، بی‌پروایی راننده ها و خرابی جاده ها از عوامل رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. گزارش ها می رسانند که شب گذشته میان نظامیان پاکستانی و نیروهای طالبان در ولایت کنر در امتداد خط دیورند درگیری رخ داد. یک منبع امنیتی در منطقه به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که نخست نیروهای پاکستانی بر ولسوالی دانگام ولایت کنر مرمی های توپ شلیک کردند و سپس نیروهای طالبان یک پوسته نظامیان پاکستانی را نشانه گرفتند. با گفته این منبع در این درگیری 2 ساعته به کسی آسیب نرسیده. پاکستان درباره این درگیری هنوز چیزی نگفته است. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه بار دیگر از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده. او دیروز در سخنرانی در همایش ملی جمهوری خواهان که در آن نامزدی این حزب را پذیرفت، خروج سربازان آمریکایی را از افغانستان فاجعه بار و بدترین تأخیر در تاریخ ایالات متحده خواند. ترامپ در ادامه به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله انتحاری در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگوست سال 2021 اشاره کرد. اداره رئیس جمهور جو بایدن در گذشته بارها از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. مقام های پاکستانی از بازداشت یک رهبر شبکه القاعده خبر میدن. به گفته آنها این شخص به نام امین الحق یک همکار نزدیک اسامه بن لادن بود. بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده و طراح حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا در ماه می سال 2011 در عملیات نیروهای امریکایی در انتخابات پاکستان کشته شد. عثمان گندل، رئیس اداره مبارزه با تروریسم در ایالت پنجاب، امروز در لاهور گفت که امین الحق بر اساس اطلاعات استخباراتی در جریان یک عملیات در شهر گجرات بازداشت شد و افزود که این فرد به طرح ریزی فعالیت‌های تخریبی به هدف قرار دادن تأسیسات مهم دولتی و غیر دولتی متهم است و علیه او دوسیه باز شده و فعالیت شرکت‌های هوایی بزرگ ایالات متحده امروز به دلیل آنچه مشکلات ارتباطات خوانده شده متوقف شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌های هوایی، رسانه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی در سرتاسر جهان گفتند که به دلیل اختلال در سیستم‌هایشان فعالیتشان مختل شده. اسپانیا از یک حادثه کامپیوتری گزارش داده و شرکت هوایی راینیر، بزرگترین شرکت هوایی اروپا، از نگاه داشتن بیشترین مسافر در مورد اختلال احتمالی هشدار داده، اما در مورد دلیل آن چیزی نگفته است. در استرالیا رسانه ها، بانک ها و شرکت های مخابراتی دچار قطع برق شدند. دولت استرالیا گفته که به نظر می رسد این اختلال با یک مشکل در سیستم جهانی امنیت سایبری مرتبط است. باز هم خوش آمدید شنونده های عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 عصر با وقت افغانستان. در ادامه این برنامه، یک اداره سازمان ملل متحد از احتمال افزایش تلفات ناشی از بارندگی ها و طوفان های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بارندگی و سیلاب تا کی در شرق افغانستان ادامه خواهد یافت؟ گفتگو کردم با یک آگاه زمین شناسی.
تا 3 ماه دیگر این موج فعال است در شرق کشور ما، مردم باید محتاط باشند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، از چگونگی خروج این نیروهای این کشور از افغانستان باز انتقاد کردند. افزایش موارد بیماری کولرا در افغانستان خیلی نگران کننده عنوان شده است. همچنان موارد مثبت بیماری پولیو در قندهار و نگرانی ها درباره گسترش این ویروس به هرات افزایش یافته است.
5 کیس مثبت پولیو به قندهار ثبت شده. ما نهایت تلاش خود میکنیم که هیچ سایه و هیچ منطقه از پیش ما باز نمونه و طفلان واکسین کنیم.
در نیمه دوم هم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم و میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از احتمال افزایش تلفات ناشی از بارندگی ها و طوفان های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این اداره به تازگی در گزارش گفته است که تیم های مددرسان همچنان مشغول ارزیابی مناطق آسیب دیده هستند و اینکه رویدادهای طبیعی اخیر بیشتر مردم را در مناطق مرکزی و شرق افغانستان متاثر کرده. باشنده های این مناطق میگویند که هنوز بیم دارند که رویدادهای طبیعی وضعیت را بدتر سازد. جزئیات در گزارش از سحر لیوال.
به ادامه نگرانی ها از ادامه بارندگی و سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که ممکن است به دلیل موج تازه تغییرات اقلیمی تعداد تلفات ناشی از این رویدادها در افغانستان افزایش یابد. UNHCR در تازه ترین گزارش خود در مورد آفات طبیعی در افغانستان که روز پنجشنبه نشر کرده گفته که امواج اقلیمی بیشتر ولایت های شرقی افغانستان را متضرر ساخته که ننگرهار در رأس آن قرار دارد. در این گزارش همچنان آمده که ولایات مرکزی افغانستان نیز در اثر حوادث طبیعی اخیر آسیب دیدن و تیم‌های مددرسان همچنان مشغول ارزیابی مناطق برای تعیین رقم تلفات و خسارات هستند. بر اساس این گزارش، اداره رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در ننگرهار گفته که بر بنیاد ارزیابی‌های اولیه، ولایت‌های ننگرهار، کابل، کاپیسا، میدانوردک و پنجشیر بیشترین آسیب را از طوفان‌های کمپیشینه و باران دیدند. در عین حال برخی از افراد که اعضای خانواده آنها در نتیجه آفات طبیعی اخیر جان باخته و یا زخمی شدند، در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی کردند که ممکن است این حوادث دوباره تکرار شود. مسلم یار، باشنده ننگرهار که در طوفان شدید اخیر 7 تن از اعضای خانواده اش را از دست داده، به رادیو آزادی گفت:
در این رویداد برادر بزرگم، خانم برادرم، 4 دختر و 1 برادرزاده کوچک هم جان باختند. ما ساکنان ولسوالی کوت ولایت ننگرهار هستیم، اما در آنجا در خشت‌پزی کار می‌کردیم که طوفان دفعتاً رخ داد و همه چیز را ویران کرد.
از روز دوشنبه هفته جاری تا کنون چندین ولایت افغانستان از جمله ننگرهار شاهد طوفان شدید همراه با باران و سیل بوده است که بر اساس آخرین آمار حکومت طالبان در نتیجه آن 52 نفر جان خود را از دست داده و حدود 350 تن دیگر زخمی شدند. به همین ترتیب صدها جریب زمین زراعتی، شاهراها، پلها و صدها خانه نیز به طور کامل ویران شده که به دلیل آن ارتباط با مردم منطقه دشوار شده است. محمد آقا، یک باشنده دیگر ولایت ننگرهار، در این باره به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر شبکه های ارتباطی در بسیاری از مناطق تخریب شده و امکان ارتباط با آنها وجود ندارد. در منطقه ما دیوار بر روی فرزند کوچک که 7 ساله بود فرو ریخت و شهید شد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که خانواده های آسیب دیده از سیلاب های اخیر به غذا، سرپناه و خدمات صحی نیاز فوری دارند. اوچا در گزارشی که دو روز پیش منتشر شد گفت که بیش از 700 خانواده در این ولایت به کمک های جدی و فوری ضرورت دارند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز متحد شدند که حوادث طبیعی اخیر در افغانستان و تلفات و ویرانی های ناشی از آن را از نزدیک زیر نظر داشت و در این زمینه اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد.
باز هم هشدار بارندگی و از سرازیر شدن سیلاب در مناطق مختلف افغانستان. صدها تن در نتیجه سیلاب ها در مناطق و ولایت های گوناگون افغانستان جان باخته یا زخمی شدند. صدها خانه هم به صورت کامل یا قسمی تخریب شده. آیا تابستان فصل بارندگی های خیلی شدید در افغانستان است؟ این پرسش را مطرح کردم با دکتر نجیب الله صدید، آگاه زمین شناسی. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
ببینین، سیلاب ها در شرق افغانستان در تابستان کاملا معمول است و این در حقیقت از اثر موج بارندگی مونسون هندوستان که حدودا 1.5 ماه میشه شروع شده به افغانستان میرسه. یعنی افغانستان از آخر ماه سرطان تا سنبله بارندگی های مونسون دریافت میکنه و در تمام ولایات شرقی افغانستان از ولایت بدخشان شروع تا ارزگان در حقیقت از این موج بارندگی ها مستفید میشه. و به می دلیل است که شرق کشور ما شما دارای جنگلات است و این جنگلات در حقیقت از می بارندگی های مونسون در حقیقت حیاتشان را تامین میکنند.
آقای سدید، سازمان ملل متحد گفته که افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی ششمین کشور آسیب پذیر است. فکر میکنین این پدیده در سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان نقش داشته؟
در بحث تغییرات اقلیم بدون شک ما شما میبینیم که بارندگی های مونسونی در افغانستان بخصوص در اواخر هم منطقوی شدن، یعنی در یک منطقه کوچک، ولی سرعتشان بسیار زیاد و این همون نشانه های از که گرمایش زمین به دوران آبی میته، یعنی که بارندگی ها منطقوی میشن و شدتشان بسیار زیاد میشه و این چیزی است که ما در یه آخر در انگرار به طور مثال دیدیم که باران های بسیار شدید، سیلاب ها، جاری شدن سیلاب ها باعث شد که تلفات زیادی به مردم ما وارد شد. در پالیش واضح است که تو بحث طوفان هم بود.
و توصیه های شما به صورت فشرده به مردم در مناطق روستایی چی است که چی کارها را به اجرا بگذارند و از کدام کارها خودداری بکنند؟
در کل مردم باید وقت بارندگی ها صورت میگیره، وقت موج بارندگی ها به کشور میاد، بحث آگاهی بسیار مهم است که مردم با آگاهی های یا با پیش بینی های یا با هوا دقت کنند. در سطح منطقه مردم باید راههای فرار از قبل از قبل جستجو کنند، اسکان موقتی که در ساعات سیل که احتمال سیلاب وجود دارد و اونجا باید اسکان موقتی را مردم قبل از قبل در نظر داشته باشند، راههای فرار سیلاب قبل از قبل باید مردم او را داشته باشند. یک هماهنگی بین مردم ها در سطح قریه ها مهم است. به طور مثال اگر سیلاب از یک قریه با قریه پاینده سرازیر میشه، از طریق تلفن به یکی دیگه این معلومات رساندن بسیار زیاد حیاتی بوده میتونه. در صورت که سیلاب واقع میشه بهتر است که مردم مواشیشان رها نگه دارن از طبیله ها، چون مواشی در ایالت میتونه خودشان فرار کنه. چیزی که بسیار مهم است در صورت وقوع چنین سیلاب ها تنها اساسیه ها و اما چیزای با ارزششان با خودشان حمل کنن. در بسیار حالات دیده شده که مردم کوشش میکنن که چیزایی که اصلا ارزش نداره اونا رو با خود حمل کنن و در این حالت در گیر سیلاب میشن. و چیزی که بسیار مهم است، در بعضی حالات مردم ما توجه نمیکنن اگر آب سیلابی 10 سانتی متر ارتفاع داشته باشه، یعنی عمق آب 10 سانتی متر باشه، با آب سیلابی داخل نشن، نه توسط موتر نه پیاده، به خاطر که آب سیلابی اگه 10 سانتی باشه بازم توانایی از زیر داره که انسان با خود ببره، غرق کنه و حتی موترار از مسیرش منعرف بسازه و با خود ببره. بنابراین این موارد مردم مد نظر داشته باشن. تا 3 ماه دیگر این موج فعال است در شرق کشور ما، مردم باید محتاط باشن.
دکتر نجیب الله سدید، آگاه زمین شناسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواست، چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بار دیگر انتقاد کرده. او در سخنرانی در همایش ملی حزب جمهوری خواه بر روز پنجشنبه گفت که در 18 ماه آخر ریاست جمهوریش هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشد. ترامپ همچنان گفت که او میخواست پایگاه هوایی بگرام را حفظ کند. او حرفای بیشتر گفت که ستار فروخ همین حالا با ماست و جزئیاتش را پیشکش میکنند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در امریکا، روند خروج اساکر امریکایی را از افغانستان فاجعه بار و بدترین تغییر در تاریخ امریکا خواند. او در بخشی از سخنرانیش در همایش ملی حزب جمهوری خواه بر روز پنجشنبه از این روند بار دیگر انتقاد کرد.
It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan.
دونالد ترامپ میگوید که روند خروج به طور فاجعه‌بار آغاز شد که بدترین تحقیر در تاریخ آمریکا بود و شاید چنین تحقیر نبودند. 13 سرباز قهرمان ایالات متحده به طور تراژید و غیر ضروری کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. هیچ کس در مورد آنها گپ نمی‌زند. حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیگید میدان هوایی کابل در 26 ماه آگوست 2021 که در آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. اداره رئیس جمهور جو بایدن در گذشته از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. در 29 فوریه سال 2020 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده توافقنامه را با طالبان در دوحه قطر امضا کرد و بر اساس آن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شد. ترامپ گفت که در 18 ماه آخر کارش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشد. او افزود که در آن زمان با ملا عبدالغنی برادر که هیئت طالبان را در گفتگو با ایالات متحده رهبری میکرد، گفته بود که اگر طالبان بر نیروهای آمریکایی حمله کنند، طالبان را طور میزنند که تا حال کسی را نزده باشند. دونالد ترامپ همچنان ادعا کرد که به ارزش 85 میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا به جا مانده در افغانستان در بازارها به فروش میرسند. او همچنان گفت که میخواست پایگاه هوایی بگرام را که در آن نظامیان آمریکایی مستقر بودند حفظ کند. ترامپ در ادامه گفت که از این پایگاه اکنون چین استفاده می کند. رئیس جمهور سابق ایالات متحده با اشاره به خروج عجولانه و با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که این کار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را جرأت داد که بر اوکراین حمله کند. دونالد ترامپ تعهد کرد که تمام بحران‌ها در جهان به شمول بحران اوکراین را خاتمه خواهد داد. ترامپ در سخنرانی 92 دقیقه‌ای که طولانی‌ترین سخنرانی در یک همایش حزبی در آمریکا دانسته می شود، گفت که همه گروگان‌های آمریکایی را آزاد خواهد کرد، اما نگفت که کدام گروگان‌ها و به چه شکل رها خواهند شد. وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً بر روزنامه واشنگتن اگزامینر تایید کرد که 3 شهروند آمریکا در حال حاضر در بند طالبان در افغانستانند.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه جزئیات از اظهارات تازه دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 5:17 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. سازمان جهانی صحت میگوید افغانستان در میان حدود 25 کشور جهان در 6 ماه گذشته بیشترین موارد بیماری کولرا را داشته است. این سازمان با نشر گزارش 6 ماه اول سال 2024 به روز پنجشنبه گفت که تنها در ماه جون بیش از 18,000 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده. از سوی هم شمار از افغانهایی که به بیماری کولرا مبتلا شدند میگویند که به امکانات صحی مناسب دسترسی ندارند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که افغانستان با ثبت بیش از 70,000 مورد بیماری کولرا در 6 ماه گذشته در میان 24 کشور جهان بیشترین آمار این بیماری را داشته است. این کشورهای تحت پوشش WHO در افریقا، مدیترانه شرقی، اروپا، بخشی از قاره آمریکا و جنوب آسیا قرار دارند. این سازمان با نشر گزارش 6 ماه اول سال جاری میلادی به روز پنجشنبه گفته که بیش از 140,000 مورد بیماری اوبا یا کولرا در این مدت در 6 کشور مدیترانه شرقی ثبت شده که بیش از نصف آن در افغانستان رخ داده است. بر اساس این گزارش بیش از 32,000 وقعات بیماری کولرا در ماه جون 2024 در یمن، پاکستان، سومالیا و افغانستان گزارش شده که افغانستان با ثبت بیش از 18,000 مورد این بیماری بیشترین آمار را در این میان داشته است. WHO گفته که در میان نزدیک به 350 مورد مرگ گزارش شده در نتیجه این بیماری در 6 ماه در 4 کشور سومالیا، یمن، سودان و افغانستان، این کشور با داشتن 38 مورد فوتی کمترین وقعات مرگ ناشی از این بیماری را داشته است. یک بانو مبتلا به بیماری کولرا در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد برادی آزادی گفت:
من هم مریض استم و مادرم هم مریض است. چند بار نزد دکتر مراجعه کردیم، هیچ خوب نشدیم. بیماری کولرا داریم، هوا هم بسیار گرم است، اما هیچ توانایی اقتصادی هم نداریم که خود را تداوی کنیم.
همچنان سنا یک کودک 10 ساله از ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که یک ماه قبل دکتر برایش گفته بود که به این بیماری مبتلا شده است.
در وطن ما سیلاب شده بود، مریض شدم، رفتم پیش دکتر، دکتر گفت که کولرها شده، حالا الحمدلله صحتم خوب است.
دکتر فریدون زدران متخصص امراض داخله و اطفال میگوید که کولرا یک بیماری حاد میکروبی است و باعث حالات شدید آغاز می شود و پیشرفت آن سبب کمبود آب بدن شده و در نتیجه باعث مرگ می شود. او به رادیو آزادی گفت
خود وقایع کنند، جایی که مثلا آب خراب است خوششان افضل صحیح خودم محیط کنند، مثلا آب غیر صحیح را نکنند، غذای غیر صحیح را نخورند، که دهی وقت موسم گرم است کوشش کنند میوه‌جات پاک بشن، سبزیجات خام نخورند و غذاهای باسی را نخورند، و در ضمنش وقتی که به این کس مسامش کوشش به یک مرکز صحیح زود انتقال شد.
در این حال سازمان جهانی صحت WHO با آنکه گفته که ذخایر جهانی واکسین بیماری کولرا در ماه جولای به 7.5 میلیون دوز رسیده، اما هشدار داده که به خاطر تقاضای بیشتر از عرضه بحران کمبود آن ادامه دارد. WHO همچنان گفته که شیوع بیشتر این بیماری به عوامل فراتر از مرزها، تحرک جمعیت، آفات طبیعی و تغییرات آب و هوا مرتبط است. سازمان جهانی صحت در حال ثبت بیشترین آمار بیماری کولرا در 6 ماه گذشته در افغانستان خبر داده که در ماه‌های اخیر ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد سیلاب‌های شدید بود و بر اساس گزارش‌ها به خاطر تخریب منابع آبی دسترسی سیلاب زدگان به آب پاک محدود شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
باز هم می‌پردازیم به یکی از موارد دیگر بیماری، این که موارد مثبت پولیو در قندهار به نگرانی‌ها درباره گسترش این ویروس در هرات افزوده است. شماره از کارمندان تطبیق واکسین، مردم و دکتران در هرات میگویند که رفت آمد روزانه صدها تن میان قندهار و هرات آنها را نسبت به انتقال ویروس پولیو به ولایت هرات نگران کرده است. آیا تهدید شیوع ویروس پولیو در هرات خیلی جدی است؟ شاپور صابر در گزارش به این موارد پرداخته.
صندوق واکسین بر شانه دارد و دروازه یک خانه را در منطقه بکرآباد شهر هرات می کوبد تا اطفال خود را برای واکسین کردن بیاورند. سونیای 24 ساله در شهر هرات یک واکسیناتور است. او با پوشیدن چادر بلند سیاه و ماسک بر صورتش دروازه به دروازه هراتیان می رود تا کودکان زیر 5 سال را واکسین کند. به دنبال ثبت 3 واقعه تازه مثبت پولیو در قندهار، این واکسیناتور نگران است که پولیو دوباره در هرات شیوع پیدا کند. برای جلوگیری از شیوع پولیو در هرات، یک کمپاین فرعی واکسین این بیماری در شهر هرات و ولسوالی‌های شیندند و انجیل این ولایت به تاریخ 18 سرطان آغاز شد و برای 3 روز ادامه داشت. سونیا، یک از واکسیناتوران این کمپاین، میگوید تلاش او این است که هیچ کودکی در ساحه زیر مسئولیتش از واکسین باز نماند. او به رادیو آزادی میگوید
قندهار نزدیک به هرات و 5 کیس مثبت پولیو به قندهار ثبت شده. ما نهایت تلاش خور میکنیم که هیچ سایه و هیچ منطقه از پیش ما باز نماند، طفلا واکسین کنیم که طفلا به پولیو مصاب نشن.
کمپاین واکسین پولیو در هرات بسیار محدود بود و هزاران کودک از واکسین باز ماندند. ثبت واقعات مثبت پولیو در قندهار و هلمند شماری از باشندگان هرات را نیز نگران ساخته است. عبدالعزیز 35 ساله یک باشنده شهر هرات که پدر 2 کودک زیر 5 سال است در این باره می گوید
نگران از این هستیم که جلوتر از این که به قندهار اینا شده به هرات نشه و به ولایت هرات جلوگیری شه. تا اندازه ای که سمت تلاش میکنیم که به در خونه ما بیایم و اطفال خود بیرون کنیم واکسین کنیم که تا جلوگیری از این فلج اطفال بشه.
مسئولان صحی در هرات میگویند که روزانه صدها تن میان هرات و ولایت‌های قندهار و هلمند رفت و آمد دارند و احتمال انتقال ویروس پولیو به این ولایت وجود دارد. یک مسئول صحی در هرات به شرط پنهان ماندن هویتش به رادیو آزادی گفت تدابیر برای جلوگیری از شیوع ویروس پولیو در این ولایت بسیار اندک است. آمدن دوامدار مهاجران اخراج شده افغانستان از پاکستان که ویروس پولیو در آن کشور هم ریشه‌کن نشده به نگرانی ها از شیوع ویروس پولیو افزوده است. آیا امکان انتقال ویروس پولیو از قندهار به هرات و دیگر بخش‌های کشور وجود دارد؟ دکتر فرید احمد الیاس، یک متخصص امراض کودکان در هرات، در این باره به رادیو آزادی گفت:
چون ولایت قندهار به هرات مهاجرت ها و رفت آمد ها بسیاره و امکانی که از قندهار به هرات منتقل بشه بسیار زیاده، ولی با آن هم سیستم واکسیناسیون در تمام ولایات در تمام مناطق افغانستان باید میکانیزم و سری باشه.
پیش از این سازمان جهانی صحت به تاریخ 3 جون گزارش داده بود که در جریان سال 2024 6 واقعه مثبت پولیو در افغانستان و 8 واقعه در پاکستان ثبت شده است. اما یک مسئول صحی در حوزه غرب به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی میگوید که در سال روان میلادی 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. به گفته مسئولان صحی، حکومت طالبان در ولایت هرات در جریان 3 سال گذشته هیچ واقعه مثبت پولیو در این ولایت ثبت نشده است. اما واقعات مثبت پولیو در ولایت‌های قندهار و هلمند که در نزدیکی هرات واقعند، همانند سونیای واکسیناتور، بسیاری از مردم را بابت انتقال این ویروس به هرات نگران ساخته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت بلخ میگوید که به خاطر تصفیه نفت و گاز استخراج شده از معادن افغانستان، یک کنسرسیوم در این ولایت ایجاد شده. مسئولان این اتاق هدف از ایجاد این کنسرسیوم یا ائتلاف شرکت‌ها را خودکفایی افغانستان در بخش پالایش نفت و گاز عنوان می‌کنند. آنها میگویند تمامی شرکت‌های فعال در زمینه تولید پالایش، ذخیره کردن و حمل و نقل نفت و گاز می‌توانند به این ائتلاف بپیوندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از تاجران در ولایت بلخ میگویند به هزینه 87 میلیون دلار آمریکایی یک کنسرسیوم ائتلاف شرکت ها را به خاطر تصفیه نفت و گاز تاسیس کردند. برخی از اعضای این کنسرسیوم میگویند که ظرفیت تصفیه این کنسرسیوم به 1200 تن مواد نفتی در روز میرسد. با گفته آنان از طریق این کنسرسیوم برای حدود 3000 نفر زمینه کار فراهم شده است. کامبیس صدری، رئیس شرکت نفت کامبیس پترولیم و یکی از اعضای کنسرسیوم تازه تاسیس بر رادیو آزادی گفت:
این کنسرسیوم ظرفیت تصفیه 12 صد تن نفت در روز را دارد که در آینده نزدیک ظرفیت تصفیه 3500 تن نفت را در روز خواهد داشت. دروازه این کنسرسیوم برای همه تاجرین باز بوده و می توانند که در این کنسرسیوم عضویت بگیرند و سرمایه گذاری کنند.
او درباره هدف از ایجاد این کنسرسیوم گفت:
هدف اصلی و اساسی ایجاد این کنسرسیوم رفتن به سوی خودکفایی بوده که از طریق تولید مواد نفتی با کیفیت می باشد. ثانیاً ایجاد زمینه اشتغالزایی بیش از 3000 هموطن عزیز ما می باشد. بر فعلاً همه 4 فابریکی که فعال است، ما روزانه فعلاً ظرفیت نفت قشقری 750 تن است، ولی ما در 4 فابریکه تقریباً 12 صد تن تولید کرده می تانیم نفت خام.
انجینر عبدالرشید سالار، معاون و مشاور فنی این کنسرسیوم، مدعی است که در این کنسرسیوم مواد نفتی با معیارهای ملی و بین المللی تصفیه می شود. او به رادیو آزادی گفت:
تمام اعضای این کنسرسیوم، اعضای فعلی این کنسرسیوم به خاطر ایجاد این کنسرسیوم بسیار زیاد خوشبین هستند، به خاطر از اینکه یکی از آرزوهای دیرینه‌شان عملی میشه که از زمانهای بسیار دور به این طرف آرزو داشتند که این گونه یک پالایشگاه با معیارهای ملی و بین المللی ایجاد شود تا بتونه تمام مشتقات داخل نفت خام را بگیره و با بازار عرضه کنه و کشور عزیز ما در بخش این تولیدات خودکفا شود.
این کنسرسیوم با عضویت 4 شرکت صنعتی تصفیه نفت و یک شرکت تهیه کننده مواد نفتی ایجاد شده است. با گفته مسئولان این شرکت ها در حال حاضر مواد خام نفتی حوزه دریای هامو که استخراج می شود در این کنسرسیوم تصفیه و به بازار عرضه می شود. اسدالله اسدی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی می گوید تا 5 سال آینده سرمایه گذاری روی این کنسرسیوم به 400 میلیون دلار آمریکایی افزایش خواهد یافت. بر اساس گزارش رسمی سال 2019 وزارت معدن نظام جمهوری پیشین افغانستان که بر اساس ارزیابی مشترک آمریکا و افغانستان تهیه شده بود، تخمین زده شده است که در میادین و چاهای نفت افغانستان حدود 1.6 میلیارد بشکه نفت خام، 16 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و 500 میلیون بشکه مایعات گازی طبیعی وجود دارد. بر اساس